بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در رابطه با روایاتی که از وجود مبارک امام سجاد زین العابدین در هفته های گذشته شروع کرده بودیم، در ادامه همون رشته که از حضرت سجاد بعضی مسائل وصایا و نصایحی بیان شده، گفتیم یه خورده از برکت این بزرگوار استفاده کنیم، از کلمات دوربار همچین شخصیتی. آدرس این حدیثی که داره میخواد خونده بشه در جلد 75 بهار مرحوم مجلسی رحمت الله علیه، جلد 75 صفحه 142. البته به این چاپ جدیدی که چاپ شده مال بیروته. ایشون این روایت رو از مرحوم شهید اول رحمت الله علیه، در کتابی داره مرحوم شهید اول، این کتابش هم خیلی کمیابه، حالا مگر تازگی ها چاپ کرده باشن و الا بعضی ها دست خطیش رو فقط دارن، حالا شاید اخیرا من اطلاعی ندارم چاپش کرده باشن، نمیدونم. کتاب به نام الدرة الباهرة من الاصداف الطاهره، مرحوم شهید اول، همین بزرگواری که عمری را در زندان گذراند، همین بزرگواری که این لمعه را بنا به نقلی در زندان نوشتن و که هیچ کتابی هم دستشون نبود، چه حافظه ای ماشاءالله، این لمعه ای که اینقدر مورد عنایت بزرگان قرار گرفت. شخصیت های بزرگ قدیم این گونه بودن، این چنین درس بودن. شهید اول رحمت الله علیه که صاحب کتاب دروس، صاحب کتاب ذکرا، صاحب کتاب بیان، چند تا کتاب ماشاءالله در فقهشون داره، در کتاب های از جمله کتاب هایی که درباره اخبار و روایات داره به نام الدرة الباهرة من الاصداف الطاهرة، صاد اصداف با صاد یعنی صدف، من الاصداف طاهره. این روایت مرحوم مجلسی از این کتاب نقل کرده، روایت قابل استفاده است اگر دقت خوبی روش بشه. جملات کلمات قصار زیبایی امام سجاد بیان کرده که واقعا اگر خدا توفیق عملش به ما بده خیلی ارزش داره، فرمایشات عالی است. بله، ایشون نقل میکند عن علی ابن الحسین زین العابدین علیه السلام قال، وجود مبارک آقا فرمود خف الله تعالی لقدرته علیک. حضرت میفرماید از خدا بترس، از خدا وحشت داشته باش. چرا؟ برای اینکه قدرتی که خدا بر ما داره، راست ما چی داریم از خدا؟ هیچی. این عبدهای ظاهری دنیای خود مولاشون قدرتمندن، اینقدر وحشت و ترس داره که یه صداش میخواد بزنه میشه بلا فاصله میدوه جلوش. نظامی ها رو نگاه کنید، یه خورده در کی فرمانده های نظام و اینا نگاه کنید، چجوری سرباز هایی که در مقابل فرمانده هاشون، و برای چی اینقدر زود بلا فاصله پا به زمین میزنه، سلام میزنه، دست بالا میزنه، آنن میاد. این همه به اصلا همیشه قدرت ظاهری دنیا دیگه، چیز دیگه کیست که تا چه برسد به قدرت الله عز و جل، خدای قادر و تعال در مقابل یک همچین وجود ارزشمند با قدرت نباید آدم وحشت داشته باشه. بی خود نیست که خدا می فرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، خاطر چی؟ چون علما عالم مقام حضرت باری تعالی هستند. علم آدم به حضرت باری تعالی هرچی بیشتر شد خشیت بالاتر میره، خوف بیشتر میشه. امام سجاد سلام علیه خودشون هم همینطور قبولشون بدن، چقدر گریه میکردن چه میکردن. حضرت میفرماد خفه الله بترس از خدا لقدرتی علیک، برای قدرتی که بر تو دارد. وستحی من لقربهی من، عجب لا اله الا الله، از خدا حیا کن. وستحی من، از خدا خجالت بکش، حیا بکن از خدا. چرا؟ لقربهی من، انا اقرب الیک من حبل الوری. لا اله الا الله، چی میگم و چی میشنوید؟ چی میگم؟ و انا اقرب الیک من حبل الوری، بنده من از تو به تو نزدیکتر از اون رگ گردنت. خدایی که اینچنین با ما نزدیکه نباید ازش خجالت بکشیم، نباید حیا بکنیم و چگونه گناه بکنیم؟ گناه ما علامت اینه که ما توجهی به خدا نداریم، که ما خدا رو اونچنان نمی‌بینیم که نمی‌شناسیم. خدا وعده می‌کنه برای شما عزیزان، نه خدا وعده. اگه از ما گناه سر می‌زنه، اینه روایت هم داره که هرگاه بنده‌ای از بندگان من گناه کرد، این گناه شیطان بین من و او میاد فاصله میشه. راست میشه. یعنی بین او با من دیگه جدایی میفته. لا اله الا الله. ولی زا حضرت میگه مؤمن به معنه مؤمن دروغ نمیگه، به معنه مؤمن زنا نمیکنه. چرا؟ ولی که در حال ایمان با ایمان کامل زنا نمیاد. معلومه که در اون لحظه از حالت مقام نورانیت ایمان فاصله پیدا میکنیم. لا اله الا الله. این های چیزهای دقیق بسیار ظریفیه که آدم روش دقت داشته باشه. حضرت میفرماید وستحیی من، از خدا خجالت بکش. لقربهی من، عباس که خدا به تو نزدیکه. ولا تعادین احدن و ان زننت انه لا یضرک. عزیز من، با هیچ کس دشمن نشو، با هیچ کس دشمن نشو. ولا تعادین احدن، دشمنی نکن با هیچ کس. اگر چه و این زننت انه لا یضر، ولو گمان تو بر این است که من اینم باش دشمنی بکنم، کاری نمیتون بکنه، کاری ازش نمیاد، ضرری به من. آخه بعضی آدم، بعضی ها میگه دشمنی نکن، میگه فلانی ازش بترس، با فلانی ور نرو، با فلانی ور رفتم با دم شیر بازی کردنه، بترس. این نگاه نکنی چی بد نمیگه. این یک ماه اگه عصبانی شه پدر صاحب بچه تو در میاره. خب گاهی آدم با کسی دشمنی نمیکنه از بابی که میترسه که چنین ضرر مهمی. امام میگه نه بابا، دشمنی با کسی نکن، نه به فکر این باشی که ضرر بهت میرسونه، نه. حتی اگه گمان تو شایدم زننته، اینجا با علمش هم بیاد معنا کنی، همونطور که توی صوتی آتون باشه زننه رو گاهی معنی علم معنا میکنه، شاید هم میزنن توی در اینجا با ایمان بسازه. حضرت میگه دشمنی نکن، ولی بدونی که طرف به ضررم نمیرسونه، هیچ کار ازش بعد نمیاد، نه دشمنی نداشته باش. خب ما خدای اینجور چیز رو داریم؟ ما خدای نخواستی یه خود ناراحتی از کسی بشیم دیگه راحت ولش میکنیم، باش دشمن میشیم، باش بد میشیم. حضرت میفرماید ولا تعادین احدن، با هیچ کس دشمنی نداشته باش. و این زننت انه لا یضرک، گمانت بر این است که او گمانتی که ضرری به تو نمیرسونه. از اون طرف ولا تزهدن صداقت احدن و این زننت انه لا ینفعک، دوستی هیچ کسی را برادران عزیز من کنار نزن. زه یعنی کنار کشیدن، زهد از دنیا، یعنی آدم از دنیا خودش کنار بکشه، یعنی دنیا رو رها کنه. حضرت میگه هیچ کسی رو از دوستی کنار نزن. برادر عزیز من، با همه دوست باش، کنار نزن، ولو گمانت بر این است که این اگر حالا باش دوست بشم هیچ نفعی نداره به حال من، هیچ نفعی نداره، نداشت باشه. لازمیست آدم دوستی به این بکنه که حتما منفعت به دست آدم بیاد. نگاه کنید، حضرت میفهمد با هیچ کس از دوستی کنار نزن، ولا تزهدن نه صداقت احدن، هیچ کس صداقتشو کنار نزن، و ان ظننت انه لا ینفعش، ولو گمان تو باشد که برای تو نفعی هم نداره. ولذا ائمه ما همینطور بودن، هر کس می آمد طرف ائمه اینا با آغوش باز استقبال میکردن. حسن خلقشون، حسن برخوردشون، تواضعشون آنچنان بود یک نفر نمیگفت من از فلان امام، اگه ببینید توی جایی تو رو خلق پیدا کردی به منم نشان بدید. من که ندیدم تا حالا، این همه اخبار مطالعه کردم تا این ساعت من هنوز به چشمم نخورد که یه نفر نخورد من از فلان امام بدن میاد. از نظر برخوردی ها چرا؟ یه بقیه که دشمنی نگاه کنی، دشمنی که میخواد دشمنی، خب اون مسلمه، اون برای خاطر دین بدش میاد، اون کار شخص آقا نداره. تازه اونش هم بنده معذر میگه خیلی ها بودن که با اینکه با آقا دشمن بودن، معذر دشمن دینی ها، بعد معذر آقا رو دوست داشتن. که شما سو جریان صحرای کربلا رو مستنزدی که رفتیم کردیم، رجل اون کریم عجب گفت رفتم نگاه میکردم چهره ابا عبدالله چقدر این مرد آقا بود، چه مرد دشمن بود، بوده جز لشکر عمر سعد بود، اما وقتی باز میابد آقا رو میدید میگفت این مرد چقدر مرد بزرگ بودست. خب میگم ائمه ما اینطور بودن، حالا اونی که دشمنی، اما اگه افراد دوستای متعارف، هیچ کس نمیاد به امام بیاد بگه من از شما خوشم نمیاد. احمد امام با همه در آغوش باز استقبال داشت، حالا چه نفعی داشت و چه نفعی. ما باید اینجوری با هم برخورد کنیم، همدیگر دوست داشته باشیم، نباید از همدیگه متنفر. مگه ما گاهی میگم یه فلانی حاج آقا من از فلانی اینقدر بدن میاد که نگو آقا بدن میاد ازش، خوش هم نمیاد. گفتن این خلاف روش ائمه است، ائمه ما اجازه ندادن که شما بگید من از فلانی بدن میاد. حالا تو خود اهل علم خود ما، حالا قریبار من کار ندارم غیر اهل علم، خود این اهل علم چقدر افراد آمدن پیش من این حرف زدن، آج آقا من فلانی خیلی ازش بدن میاد، میبینم ازش متنفرم. برادر من این زشت ائمه ما این مطلب جلوگیری کردن، یعنی که بله بدن میاد، یعنی که خودش بدونه، خودش بدونه، هر کس تحت خود عمل کنه، کل نفسین به ما کسبت رحمیه، منتون بوده منتون نیست که بعد خودش بده، خوب خودش بده. منظورم اینا از آداب اجتماعی است که ماهای خود دست ما خالیه، معذرت بخوام من جسارت به شما نمیخوام بکنم، حالا نصیحت برای شما نیست، برای خود منم هست، هیچ فرق نمی کنه. که حضرت می فرماید با هیچ کس صداقت به هم نزن، دوستی تا با هیچ کس بدن، ولو برات نفع هم نداشته. خب حالا یه جای سوال پرسش، چرا من با کسی دشمن نشم؟ چرا با دوست کسی دوستی به هم نزن؟ علتش امام علیه السلام فرموده، جهتش امام می فرماید این که من بهت میگم با هیچ کس دشمن نشو و دوستی و هیچ کسی به هم نزن، برای خاطر اینکه فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، برادران گوش بدن این کلام امام، قربونشون بشن اینا چقدر جان مطلب و اینا میگن، آدم لذت میبرد فرموشون رو. حضرت رو میدهید چرا بهش میگم دشمن نشو، چرا بهت میگم که دوستیشون به هم نزن؟ برای که فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَا تَرْجُو صَدِيقَكَ. بگه برادر من، تعبیر خود بنده البته کلام امام که قول بشو جواده با مضمون خود من، چون امام روایت سوال کنیزن از حضرت پرسیدن یک در رسول من گاهی کلام شما رو میخوام نقل کنم نمیتونم، به امام صادق میگه من گاهی نیوم که حرف شما رو میخوام بزن این مطلب شما رو نمیتونم بگم، من بیان مضمونتون بگم از نظر خدایش. حضرت فرمود بیانتون مطلب من رو برسونه ایراد نداره، امام فرمود مطلبتون رو جوری بیان کنی که با کلام من خانا باشی، ایراد نداره. اگه کلام مرم جور دیگه عبارتش خوندی اشکال نده مؤاخذه نخواهی شد، قربونشون بشم اجازه دادم بلا واقعا سخت بود این کلام آقا رو. حالا با تغییر به مضمون معنای خودمون حضرت میگه میدونی چرا میگم قایی که دشمنی هست؟ چرا؟ میفرد فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَتَى تَرْجُو صَدِيقَكَ، تو چه میدونی چه موقع نیازمند به این رفیق میشی؟ راست میگه، همونی که تو خیال میکنی باش ساقت میخواه به هم میزنی یه روز دیگاه میکنی فوق‌العاده بهش نیاز میشی. ما علم غیب که نداریم، آینده خودمون رو که نمیدونیم چی میشیم که گاهی اون در یک لحظه همون آقا کنار شما جان شما رو میخره. همون لحظه ها بودن او در کنار شما خدای نخواسته یه حالتی برد پیش آمد بلا فاصله ایشون دور بغلت گیره. نمیدونه آدم چقدر حضرت تعلیم زیبایی کرده، میگه ما که نمیدونیم چه موقع ما امیدوار به اون صداقت بیرسیم. پس صداقت رو به هم نزن، مبادا به یک روزی گرفتار بشین. نداشتن صداقت موجب پشیمانی و ندامت باشه. به به چه کلام زیبایی فرمود فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي فَمَتَى تَرْجُو صَدِيقَكَ، کمان که از اون طرف وَلَا تَدْرِي مَتَى تَخَافُ عَدُوَّكَ، تو هم که نمیدونی چه زمانی باید داشته باشی وحشت داشته باشی از دشمنه. آدم که دشمنه دشمن خدای نخواسته یک موقع غافلگیرت میکنه پدر صاحب بچه در میاد. اما اگر ما با هیچ کس دشمنی نداشته باشیم عداوت رو کنار بذاریم دیگه من ترسی ندارم که میرم بیرون هیچ گونه وحشتی هم نیست. چرا؟ برای اینکه دیگه دشمنی من نداره. اما اگر خدای نخواسته یه نفری در دشمنی قرار دادی آدم نمیفهمه چه موقع میشی. حضرت نگاه کن تو نمیدونی چه موقعی باید از این دشمن ترس داشته باشی. فرماید اینکه ولا تدری متا تخاق و عدو وقت، تو چه میدونی چه موقع باید دشمنی تو واضح باشه که دشمنیت نباشه. پس چه بهتر از این که دوستی رو اونجا به هم نزن چون نمیدونی چه موقع محتاجی. اینجا دشمنی ایجاد نکن چون نمیدونی در چه وقتی دوچار میشی. هر دو رو رعایت بکن. ولا یعتذر، جمله آخر رو بگم عرضم رو تمام کنم خیلی خستتون نکنم. ولا یعتذر الیک احدون الا قبلت عذرت، عزیز من در دنیا نمیشه آدم گاهی نگاه که ناراحتی نشی، گاهی نگاه که ناراحت میشه طرف چیزی بهت گفته، حالا برخورد کرده، عصبانی شده، یه حال واقعی پیش آمد، گاهی نگاه که از دست زن بچهش ناراحت میده، از دست یک آقای رفیقی داره، در همون اسنا به بنده هم برخورد کرد، به شما برخورد کرد، یک نفر نگاه کنی آقا از کوره در رفت و با آدم یک جسارتی کرد و بی‌حرمتی کرد و بعد که خود حالش بیجا آمد ما بد جوشد به این آقا بی‌حرمتی کردیم و جسارت کردیم و حواس هم نبود. خب حالا آمد طرف آقا ببخشید من روز میخوام روز من به شما بی‌حرمتی کردم جسارت کردم من را عفو بفرمایید و من اشم ولی خیر من تو رو نمیبخشم برو پیکاره بی ادب پشتی آمدی و عذرخواهی میکنی تو خجالت نمیکشی چنین کردی چنان کردی از یه حرفایی که میدونی. حضرت میگه اینطور نباش. خب حاج آقا شاید این روز راست نمیگه دروغ داره میگه، این جسارت کرده دروغ هم داره میگه آقا من رو ببخش، من میدونم دروغ میگه با اینکه میدونم دروغ میگه بازم قبول کنم. حضرت میگه بله بله تو رو خدا الان کی داری مشتری بازار ما کیه بدون دروغ؟ یا الله اکبر عیمی بابی کی ما یاد داری میدن میگه ولو بدانی که او دروغ میگه. الان یقینی دارم به حضرت عباس دروغ داره میگه ولی گفت آقا من ببخش بی چشم بخشی نمید عفت کرد دیگه آقا ایوارت رو روایت رو بخونه جمله رو سواب کنم خدمتون. میفرماید ولا یعتذر الیک، ولا یعتذر الیک از خواهی نکند میشوی شما کسی، ولا یعتذر الیک احد الا قبلت عذره، مگه که عذرش قبول کنی. و این علمت انه کاذب، ولو این که بدانی که اونم داره دروغ میگه، اگر عذرخواهی کرد حتما عذرشو بپذیر. انشاءالله امیدوارم که در این ایامی که خب چند روز انشاءالله البته ما شنبه یک شنبه انشاءالله درس رو میدیم، نمیخوام بگم امروز تعطیل میشه، حالا هفته آینده چند روزی میگیم که بعد، ولی در ایامی که در جراح تعطیلی هستید و برای ایام میره انشاءالله این روحیه اخلاقیتون رو در رفتن به شهرستان یا در اینجا هر جا هستید تعلیم بدید روحیتونه با این بیانات امام زین العابدین علیه السلام که خودشون هم مجسمه تقوا، اگه دلتون میخواد ببینید چه امامی است و چقدر مسطح و اخلاق بوده، ابو حمزه سماری رو بخونید، دعای ابو حمزه، دعای کتاب صحیفه سجادیش رو ببینید، ماشاءالله چه امامی، چه بزرگواری، با اون همه اذیت، این همه آزار، یک نفرین نکرد. شوخیه، یه جا صاحب بیاریم به نگاه کنیم، نفرین نکرد امام از کربلا تا کوفه تا شام، لا اله الا الله، وای که خدا کمال قدرت رو دست مبارکش داده بود، به حق خودش قسم اگه یه اشاره میکرد اونجا بیچارها بدبخت از بین میرفتن. من چی بگم حالا دیگه، من بر بنانی سالون ساعت ها برم، این همه آزار دادن اصلا و البته این میگن مجسمه اخلاق با این همه دشمنی هایی که با آقا کردن، ولی خدا وقتی فرمود ساکت چشم، ساکت بودن تا به رسیدن به کوفه و تا رسیدن به مدینه الی آخر. ایشالله امیدوارم که ما هم متخلق به اخلاق حضرت سجاد سلام علیه بشیم و این درس رو از وجود مبارکشون استفاده کنیم. اگر خسته نشدید مجلس ما رو صلواتتون منور بسازید. خب روز گذشته درسی اگه نظر مبارک عزیزان باشه، دو تا نظریه بود از دو شخصیت بزرگ عالم تشیع، مرحوم قطب الدین راوندی که توی صحن حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیه و قبر بزرگی که دارد، ایشون قبرشون اونجاست که از بزرگان شیعه هست، یک نظریه مال ایشون بود، یه نظریه مال مرحوم آصف جمال الدین بود که سید طاووس صاحب کتاب بشرا. این دوتا نظریه را ما روز گذشته درسی برای نظر آقایون قرائت کردیم و خواندیم که البته این دوتا نظریه در پیشگاه سایر فقهای شیعه ما مورد قبول قرار نگرفتیم. خب حالا ببینیم که این دوتا نظریه به نظر چطور، مشکلش چی بوده، از چه نظر اشکال داره. در پیانات مرحوم آقای قطب راوندی ملاحظه فرمودید که ایشون ملاک صحت در این که بشه نماز درست کنی یا نشه، ملاکش این بود که موافق با عدد احتیاط باشه یا نماز، یا موافق با عدد احتیاط نباشه. یعنی اونجایی که من شک میکنم، اگه شکی باشه که با عدد احتیاط موافقت داشته باشه، اون نماز اصلاح میشه قابله. مثلا بین شک یک و دو ابی نداره، چون یک و دو نماز احتیاط داریم، رکعتی و دو رکعتی داریم. یا فرضاً با مثال اگر حساب کردیم در یک و دو آمدیم و رکعات بعدی آمد، بازم اشکال نداره. مثلا فرض کنید چهارم و پنجم شک کردن، درست، اشکالی نداره. هر جایی که نماز احتیاط اونجوری داشته باشیم، هم یه رکعتی داریم هم دو رکعتی داریم. اما اگر سه رکعت بشه فرمود دیگه نداریم. اگر شک بین دو و پنج بود، در دو و پنج اگر باشه، ما دیگه شک نماز احتیاط سرکتی نداریم. خب اگر سرکتی نداریم چه بکنیم؟ اونجا گفتیم لا تعرض فی کلامه، چیزی دیگه نداشتن، حالا نماز باطله یا نماز دیگه چی کنیم؟ ظاهرن باید میگه باطله، چون چیزی نگفتن ما دیگه ساکت مانیم، حالا ما فهمیدن چیزی ندارم. بنابراین حالا ملاک این قرار داده. خب اگر ملاک این باشه، پس مبنای مرحوم قطب راوندی در باب نماز آیات چی میتونه باشه؟ حتما ایشون خالی از دو حال نیست، یا رکوع را به عنوان رکوع حساب کرده، ابعاد الصلات، یا رکوع را به معنای رکعت معنا کرده، از این دو حال که بیشتر نداریم که، یا رکوع را به معنای ابعاد الصلات حساب کرده، یعنی رکعت را دو رکعت گرفته و رکوع را آمده جزء، یا اینه، یا نه منظور ایشون این باشه که رکوع را به منزله رکعت فرض کرده، پس نماز آیات ده رکعت میشه، از این دو حال خارج میشه. اگر رکوع را به عنوان ابعاد الصلات فرض کرده بینید، خب ما اشکال ما به ایشون این، البته بنده هم تنها نگفتم، دیگران هم اشکال کردن، فبودن اگر اینجور باشه شما کمبوتری کردید، مقایسه کردید با نماز احتیاط. چرا؟ چون نماز احتیاط هم رکوع داره هم سجدتین داره، رکعت کامله است، نماز احتیاط رکعت کامل اینجاست که سجدتین نداره، که این فقط رکوع خالیه، رکوع خالی رو که به بدل رکعت حساب میشه، که و این خلاف نظر اخبار و روایاتی رو که میخوان بگن شک در عدد رکعات رو به عنوان رکعت کامله گرفتن، نه رکعت رو به معنی رکوع تنها. اگر واقعا نظر مبارک ایشون اینه که میخواد رکوع را رکوع بدونه، خب این نماز احتیاط کم لطفی کردن، مقایسه کردن با این، خلاف ظاهر نثار اخبار و روایات. اگر نه بیایم بگیم نظرشون که رکوع را به عنوان رکوع ابعاض نگرفتن، رکوع را به معنای رکعت گرفتن، رکوع را کردنه به منزله رکعت فرض کردن نه به عنوان بس. خب اگر به نام رکعت حساب کردن، با توجه به این که رکوع به نام رکعته، خب بازم این اشکال پیش میاد و شما ناسبت با این که در همین جا که ما رکوع را به معنای رکعت میگیری، این و از این طرف خلاف احتیاطه. چطور؟ از بابی که ما بیاییم این رکوع در اینجا به منزلت رکعت، پس شک در عدد رکعت اگر این باشه، پس اگه یک و دو هم شک کرد باید بگیم نماز باطله، یک و دو هم نماز باطله. چرا؟ برای که شک یک و دو در باب رکعات نماز باطله. چرا ایشون میفرماید اگه موافق با احتیاط اشکال نداریم؟ با این عبارت چون نمیشه، ایشون میگه اگر عدد موافق با عدد احتیاط نماز یومیه باشد، مثلا یک و دو باشه اشکال نداره، خب یک و دو رو فبود مثل که شک باره بین الواحد و الاثنین، خب شک در واحد و الاثنین که نماز باطله، که در شک در عدد رکعات حتی در نماز رباعیه رو آقایون میگن باطله. چگونه میشه بگی آقا اگه موافق با نماز احتیاط صحیحه؟ پس از این جهت هر دو طرف اشکاله، چه بخواد رکوع را ابعاض الصلاه بگیره اون قاعده اشکال داره، چه بخواد رکوع را از این معنای رکعت بگیره باز با این بیان ایشون سازگار نیست. کما که همین اشکالم اگر آقایون دقت کنن در کلام مرحوم آصف جمال الدین هم باز میاد. مرحوم آصف جمال الدین گرچه در یه آخرش اشاره کرده بعید نیست که اگر یک و دو باشد باطل باشه، ولی ایشون رسمن آمده رکوعات رو برای رکعات حساب کرده، آمده اون رکعات آمده حالا در مقام بیان این مطلب که حالا به نام رکعاته، آیا بنابر اکثر بذاریم یا مخیریم بین این که رکوع رو بریم یا رکوع رو سه تا احتمال داد یادتونه که دیروز خواندم براتون، یا بنابر روایت عمار عمل کنیم فبن علل اکثر، بینید که من اگه شک کردم چهار تا یا پنج تا بگم پنج تا، اگه سه تا آوردم یا چهار تا بگم چهار تا، یا نه مخیر بین این که بنابر اکثر بذاره یا بنابر اقل، این دو احتمال. سومی که نه بنابر اقل بذاره، اگه مثلا سه و چهار بگه سه تا آوردم تکمیل کند بقیه رو، خب اینم میگیم خلاف روایت. مرحوم آقای حاج آرزا میفرماید گرچه در بعضی از اخبار و روایات ما، ایشون این مطلب قبلا میگیم، گرچه بی بعضی اخبار عنوان رکعت را به رکوع تعبیر کردن، شون این مطلب را امضا میکنه، میگه راست میگی، گرچه بی بعضل اخبار رکعت را به رکوع حساب کردن، میگن چرا رکعت را رکعت میکن؟ لعجل اینکه فیه رکوع، راست میگی، این تعبیر در کلمات ائمه هست که رکعت را رکعت میگن، لمسو میر رکعت را به رکعه لعن فیها رکوع، این هست. اما ظهور همون اخبار هم این است که اون رکعت کامله منظوره، رکعت تامه، نه رکعت فقط رکوع تنها. این آقا آرزا هم داره، خدا رحمتش کنه، ایشون هم در مقام اشکال میگه خب این کم لطفی شما داره میکنی، اون رکعتی هم که در روایات داره میگن سمی رکعه به احتمال رکوع، رکعت کامله رو داره میگه، نه رکعت فقط رکوع تنها داره. پس شما از این که بیا اینجا بگید رکوع در اینجا به معنای رکعته و نماز رو بیه بگیم ده رکعت، این خلاف احتیاط، خلاف نص اخبار و روایات. ولذا از همین دو جهتی که اشاره کردم، چه نسبت به قول اول چه نسبت به قول دوم، که هر دوشون تقریبا رو پایه رکوع به رکعت تعبیر میشه رفته، اگه دقت بفرمایید کلماتشونو از نفس اخبار کلماتشون به دست میاد که اینا میخوان رکوع رو رکعت بگیرن، این خلاف ظاهر اخبار و نصوصه. ولذا هم میبینیم فقهای عزیز ما، فقهای شیعه ما رضوان الله تعالی علیه، من از صدر الالباب الى زمان حاضر که ما دم در هستیم، من از صدر الالباب که الان ما دم در حیات هستیم، همه شون در مقابل این دو بزرگوار ایستادن و فرمودن نمازی که میخونه انسان در آیات اگر شک بکنن بین یک و دو، یک ات اول و دوم، نماز باطله، ولی اگر شک بکنن در رکوع چطور؟ در رکوع نه در رکعت، در رکوع اگر شک بکنن نه، راهش اینه در رکوع این است که من الان شک دارم رکوع دومه یا سومه، چه کار بکنم اگر شک کردم؟ اینجا آقایون میگن امکان شک فی محلهی فعت بهی، بیار اگه محلش واقعی بیار، اگر تجاوز عن محله، اگر از محلت گذشته و داره شک میکنی و اونجا مثلا رکعت دوم میگه آونی بدارم رکعت اول چهار تا آوردم یا پنج، بار خدا به درت بیاموزه بابا دیگه، تو رکعت دومی دیگه، حالا تو رکعت اول هر کاری کردی دیگه، این قاعده تجاوز جاری کن. مگر شک در رکوع اگر بکنه قاعده تجاوز درش جاریه و نماز محکوم به صحته. بعد فرمودن یک جا فقط نماز باطل میشه، در همون جایی که شک در رکوع داره یک جا نماز باطل میشه، اون کجاست؟ اگر شک در رکوع من عاقبت برخورد کند به شک در عدد رکعات، یعنی نمیدونه الان این رکوع رو که بخوام بردم یا میارم نمیدونم رکوع پنجمه که بشه رکعت اولا، یا رکوع ششمه تا بشه رکعت اول از رکعت دوم، چون رکعتش رکوع ششم مال اولین رکوع در رکعت دوم میشه. حالا من نمیدونم الان این رکوعی که بخوام بیارم ملل رکعت خامس هست یا رکعت رکوع سادس هست. اینجا آقایون میگن چون برخورد میکنن این شک برخورد میکنه به خود عدد رکعات، اینجا دیگه نماز آیاتت باطل شد، این دیگه نماز آیاتت باطل شد. پس نماز آیات در صورت باطل میشه که اینجا شک در عدد رکعات بیاد، اینجا نماز باطل میشه، و الا نماز اشکالی نداره، قاعدش میره. تا اینجا که آمدیم به حمدالله خود سرصاف و ساده آمدیم و در خوردی هم نکردیم، ولی اینجا رو که رسیدیم فرمودن الا اینجایی که اگر شک در رکوع منجر به شک در عدد رکعات بشود اینجا نماز باطل است. حاج آقا رضا اینجا ترمز زده، صاحب مصباح الفقیه اینجا رو ترمز زده، فرموده من این حرف آیون قبول ندارم، من سختم اینجا قبول کنم، اینجا نباید نماز باطل بشه، بلکه شک که در اینه که در محل باید اونجا رکوع رو بیاره. چرا بگی نماز باطل میشه؟ اجازه بدید شبه ایشالا من برای تو توضیحات چه بدم. و صلی الله علی محمد و آله،
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.